أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما وتعالى الله عما يشركون. بعضی از سالها مربوط به آیه قبل است که دیگه اونها گذشت، تکرار اونها شاید لازم نباشد. اجمالش این است که اگر چنونچه بر حشر اکبر همه انسان‌ها به طرف خدای سبحان محشور می‌شوند، اون صادر اول حشرش به وسیله کیست؟ صادر اول یا ظاهر اول همونطوری که بلا واسطه خلق شد، مبدأ فاعلیش هم خداست بدون واسطه، مبدأ غایی‌ش هم باز خداست بدون واسطه، اونجا واسطه‌ای در کار نیست. همونطوری که تکلم الهی سه قسم است، گاهی بلا واسطه است، گاهی من وراء حجاب است، گاهی با ارسال رسول، فعل ذات اقدس اله هم همین سه قسم است. بنابراین دو مطلب را باید توجه داشت که رجوع صادر اول به خدای سبحان بلا واسطه است، همونطور که صدور صادر اول از خدای سبحان بلا واسطه بود. مطلب دوم این که همونطوری که در نظام فاعلی صادر اول وسیله است، سبب فیض است که فیض به مراحل الوسطا و ناظره برسد، در غایت و نظام غایی هم همینطور است. یعنی اون صادر اول یا ظاهر اول وسیله است، به شفیع است برای رجوع مراحل الوسطا و ناظره. در جریان انذار هم توجه شد به این که انذار و تبشیر عام است، برای همه انسان هاست، منتها اونها که استفاده میکنن از انذار و تبشیر بهره میبرن مؤمنینن. نظیر که هدایت برای همه انسان هاست، منتها اونها که استفاده میکنن مؤمنینن. موعظه برای همه انسان هاست، منتها اونها که استفاده میکنن مؤمنینن. رضا ذات اقدس اله در این حال که موعظه را، هدایت را به همه انسان ها استاد داد، معذالی فهمت هدن للمتقین است، موعظه و تذکره است للمؤمنین مؤمنین و مانندان. تبشیر و انذار هم همینطور است، برای همه مردم است، نظیرند البشر است، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون الناس. منتها اون که از این انذار الهی استفاده میکند مؤمن است. لذا فرمود انما انت منذر من یخشاها. در آیه محل بحث فرمود ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون. لکن اون که تبهکارن، انذار اونها به تهدید تبدیل میشود. لذا فرمود لتنذر به قوما لدا. اون دیگه انذارش آمیخته با تهدید. مطلبی که در تلیعه بحث امروز مطرح شد این است که ذات اقدس اله فرمود و الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها لیسکن الیها. این چند آیه که تقریبا یک صفحه قرآن کریم است، درباره همون توحید و شرک است. فرمود خدای سبحان شما را، یعنی جامعه انسانی را، از یک اصل و یک حقیقت آفرید، یعنی هست آدم مثلا، و همسر او را هم از همون حقیقت آفرید نه از چیزی دیگر، و جعل منها زوجها. در تلیعه سوره مبارکه نساء آیه اول این بود که یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها. تمام انسان‌های فعلی و هست آدم سلام الله علیه منتهی می‌شوند که از یه حقیقت خاص است، و همسر او هم از جنس همون حقیقت خاص آفریده شده، یعنی حقیقت زن و حقیقت مرد شیء واحد است، بیگانه نیست. در اونجا هم کلمه زوج را به کار برده و خلق منها زوجها. در اون آیه اول سوره مبارکه نساء این بحث به عمل آمد که در قرآن کریم از زن به عنوان زوج یاد شده است نه زوجه، و جمعش هم ازواج است نه زوجات. ظاهرا زوجه لغت فصیحی نیست و قرآن هم به کار نبرده در هیچ جا، نه زوجه به کار برد نه زوجات به کار برد، چه درباره حوری های بهشت، چه درباره همسرای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، چه درباره افراد عادی. هر جا هست سخن از زوج است و ازواج، یا ازواج النبی و لهم فیها ازواج مطهره و ماننده. فرمود ما برای مرد همسری از حقیقت خود او و از نوع او آفریدیم، لیسکن الیها، تا آرامش مرد را فراهم بکند. در بخشای دیگر هم فرمود که خلق لکم انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. خب مایه سکونت مرد زن هست، و اگر منزل را مسکن گفتن، نه برای آن است که بالاخره بدن اونجا آرام بگیرد، بلکه بر اساس اصول خانوادگی اون چی که مایه سکینت و آرامش مرد است زن هست، در اونجا زن به سر میبرد، از این جهت اون مسکن هست. فرمود حقیقت شما یک اصل است، مرد و زن از یک اصلن و رابطه زن و مردم رابطه سکینت و آرامش است، نه ارضای غریزه محض. این ارضای غریزه تو گیاهان هم هست، اونها هم نر و ماده دارن، تلقیح میشوند و محصول میدن. بالاتر از اونها حیوانات هم نر و ماده دارن، تلقیح میشوند و تولید میکنن. اما در انسان سخن از غریزه نیست، سخن از نر و ماده نیست، سخن از تولید نیست، سخن از سکینت و آرامش است. این به خانواده و اساس خانواده اصالت دادن است. فرمود فلم ما تغشاها، وقتی مرد با زن نکاح کردن، حملت حملن خفیف که زن اول یه بار سبک رو بر می دارد. تو بحثای قبل هم گذشت که فرق حمل و حمل این است، باری که بر دوش است میگن حمل، باری که در شکم است میگن حمل. در جریان سوره مبارکه یوسف هست که لمن جا بهی حمل و بعیر و انا بهی زعیم، یعنی بار شطور. حمل اسب یعنی باری که رو اسب قرار دارد، حمل بعیر یعنی باری که شطور میبرد. لمن جا بهی حمل و بعیر و انا بهی زعیم. خب فلما تغشها حملت حملا خفیفا، یه بار سبکی را برداشت در درون خود. و چون این بار سبک بود، اول نطفه بود، بعد کم کم به صورت علقه و مزغه در آمد، تحملش دشوار نبود. فمرت به، اون زن با این بار سبک راه خود را استمرار داد. مرت یعنی استمرت، به همین سبک این بار سبک را استمرار می داد تا از نطفه به علقه و مزغه و امثال زالک رسید. اما وقتی فلما اسقلت، اسقلت یعنی سارت ذات سقل، حالا صاحب بار سنگین شد، دیگه دوران مخاز و زایمون نزدیک شد. در چنین حالتی این شوهر و همسرش دست به نیایش برداشتن. فلما اسقلت یعنی وقتی این زن نزدیک بود مادر بشود و بارش سنگین شد، دعوا الله ربهما، این زن و شوهر از ذات اقدس اله مسئلت کردن، خدا را خواندن و از خدا خواستن، گفتن لئن آتیتنا صالحا، اگر یه فرزند صالح ما بدی. منظور از این صلاح همون صلاح بدنی، سلامت داشته باشد، بتواند بماند. بعدها البته که رشد کرد، نوجوان شد، اونگاه صلاح اعتقادی و دینی را مسئلت میکنن، وگرنه در تلیع امر صالح برای موندن را، صالح برای زندگی خوب داشتن را مسئلت کرد. یعنی فرزند سالم مستقل خلقه. ممکن است هر دو صلاح در ذهنشون باشد، هم صلاح بدنی که مستقل خلقه باشد و هم صلاح فکری و دینی. لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، ما حتما جزء شاکرین خواهیم بود. با لام و با نون تأکید و مانند آن تثبیت کردن که ما شکر بکنیم، نه تنها نشکرو که فعل مضارع باشد، بلکه از شاکرینیم. و این لنکونن نه که با تأکید یاد میشود، جزء شاکرین هم قرار میگیریم. شاکرین هم صفت مشبه است، نه اسم فاعل، یعنی حتما ما جزء کسانیم که دائما در پیشگاه تو شکوران زندگی میکنیم. خب این دعا در حال عادی نبود، انسان موظف است در همه حالات دعا بکند، ولی خب افراد عادی این چنین نیستند. وقتی احساس سنگینی و دشواری کردن، مثل دوران مخاز، اونگاه متوسل میشن، دعا میکنن و مانندون. نظیر اینکه افراد عادی اگر سفر دریایی کردن، فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، وقتی سوار هواپیما شدن یا سوار کشتی شدن یا در گردنه‌های صعب العبور سوار اتومبیلن، احساس خطر میکنن، اونها دست به نیایش برمی‌دارن. در این حالت هم همینطور است. افراد عادی وقتی که تلیعه بارداری همسر اونهاست، خیلی اهل دعا نیستن، اما وقتی دوران مخاز فرا رسید و دوران زایمون در پیش است، دعا میکنن. این زن و شوهرم این چنین بود، وقتی دوران مخاز و زایمون همسرشون رسید، دعا کردن، به خدا عرض کردن اگر فرزند صالح ما بدید، یعنی سالم به ما بدید، مستمل خلقه این فرزند به دنیا بیاید، ما حتما تو را شاکریم، برای اینکه این نعمت از ناحیه توست. فلما آتاه ما صالحا، زمانی که ذات اقدس اله به این زن و شوهر فرزند صالح داد، مستمل خلقه داد، سالم به دنیا آورد، جعل له شرکا فی ما آتاهما، این کار را خدای سبحان بدون شریک انجام داد. لیس کمثله شیء، هیچ شریکی در این کار نبود. او کسی بود که یصورکم فی الارحام کیف یشاء، بعد هم کسی بود که اخرجکم من بطون امهاتکم، تصویرگری این نطفه در نهان و نهاد مادر به دست خدا بود که ولدی یصورکم فی الارحام کیفیشا، بعد مراحل را هم ذات اقدس اله گذرونده که فکسون در ازام لحمن، بعد ثم انشأنا و خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین، بعد هم از زهدان به دامن که می آید با اخراج الهی می آید که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمونش. خب همه این کارها رو ذات اقدس اله کرده. دستور مبارکیه ازا وقع هم به پدران فرمود که مبادا خود را خالق بپندارید، کار پدر جز امنا چیزی دیگر نیست. افرایتم ما تمنون انتم تخلقون و نحن الخالقون، شما ممنی هستید نه خالق. کار پدر نقل منی من موضع الی موضع آخر است و این که خلقت نیست. بعد دیگه خبر ندارد اولا این مخلوق میشود یا نه، بعد بر فرض مخلوق باشد پسر است یا دختر و کیفیت خلقت چیست، تصویرش چگونه است بمانند. اون چرا که از آبا سلب کرده است مسئله خلقت است، اون چرا که به آبا اسناد داد امر طبیعی امناست که در حیوان هم است در موجودات دیگر هم است. لذا فرمود تمام این صحنه ها فیض خاص الهی است. بعد از اینکه فرزند سالم به دنیا آمده است این پدر و مادر برای ذات اقدس اله شریک قرار دادن. خدا می فرماید میگه فتعال الله اما یشرکون، ذات اقدس اله برتر از آن است که کسی در کار او دخالت کند و شریک او باشد. اونگاه برهان مسئله را اقامه میکند، ایشرکون ما لا یخلقو شیئا و هم یخلقون، شما کسی را یا چیزی را شریک خدا قرار میدید که اون کس یا اون چیز خود مخلوق خداست، او مثل شماست. اگر شیطان را شریک قرار دادید او مخلوق است، و اگر چون چه ستاره ها را یا قدیسین بشر را شریک قرار دادید او هم مخلوق است، و اگر صنم و وثن را شریک قرار دادید او هم مخلوق است. این یک ترجمه گونه یا تفسیر ساده از این کلمه تا برسیم به معارف بعدی آید. عمده آن است که این ضمیرها به چی برمیگرده و این نفس واحد کیه، این زوج کیه. اینا اول موحدانه دعا کردن بعد مشرکانه سر از کار در آوردن، اینا کیان؟ شأن نزولش چیه؟ در برخی از تفاسیر این قصه نقل شده است، یعنی راوی به نام حسن و از ثمره ابن جندب نقل بکنند که پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ الله مثلا فرموده باشند که لما ولدت حوا طاف بها ابلیس، وقتی حوا رضوان الله علیها مادر میشد غالب بچه‌هاش میمرد، بچه‌اش نمی‌مرد. بعد ابلیس به دور او آمد و در اطراف او پرسه زد که میگن طاف بها ابلیس، دورش گرفته. گفته که حالا که تو فرزند به دنیا میاری این بچه ها نمیمونن، تعهد کن که بچه بعدی اگر خدا به تو داد او را عبدالحارس به نامی. حارس هم در آسمان یکی از اسماء شیطان است، قهران عبدالحارس میشه عبدالشیطان. اون زن هم پذیرفت و تعهد کرد که اگه فرزنددار شد او را عبدالحارس بنامد. بعد فرزنددار شد و این فرزندم عبدالحارس نامید و این فرزندم موند و نمرد. به این هم از وسوسه شیطان بود و کان زاله که من وحی شیطان در اون حدیث مجعول دارد. وحی شیطان هم وسوسه اوست که نشیاطین لیوهون الى اولیا هم لیجادلو کن. این ترجمه اون روایتی که به تعبیر سیدن استاد موضوع است و مدسوس است و مجعول. یه بحث خوبی مرحوم شیخ توسی رضوان الله علیه تبیان دارد، یه بحثی هم در تتمیم او باید گفت. ما اولا گرچه آیات را به کمک روایاتی که به عنوان شأن نزول وارد شد یا به عنوان تفسیر وارد شد میفهمیم، اما این چیزی نیست که روایات همتای آیه باشه. اونی که همسر قرآن است، همتای قرآن است، اون که روایت نیست، اون اعتراض است. انی تارکن فی گمو ثقلن کتاب الله به اعتراضی، نه روایتی. روایت هرگز همتای قرآن نیست. اینقدر روایات جعلی در کتاب ها هست که حدی بر اونها نیست، چه در طریق عامه چه در طریق خاصه. این جناب سیوطی صاحب اتقان و دیگر کتاب‌های معروف قرآنی دو جلد کتاب نوشته به عنوان اللعالی المصنوعه فی الاحادیث الموضوعه، از اول طهارت تا آخر دیار روایت‌های جعلی را که جمع کرده شد دو جلد کتاب. این در فقه اونها، تو فقه ما روایت جعلی هست. اونه که همتای قرآن کریم است امام است نه روایت. گرچه قرآن را باید با روایات فهمید، یک گرچه شأن نزول سهم تعیین کننده ای در فهم قرآن دارد، دو ولی قبل از هر چیز آن است. ما ما خطوط کلی قرآن رو بفهمیم. یک این روایتی که حالا به عنوان تفسیر وارد شده یا به عنوان شأن نزول وارد شده، این را با خطوط کلی قرآن ارزیابی کنیم. دو، ببینیم اصلا یه همچی چیزی مباینه با خطوط کلی قرآن است یا نه. اگر دیدیم با خطوط کلی قرآن هماهنگ نیست، با خطوط کلی مباینه است، علمش را به اهلش ارجاع میدیم، این رو طرد میکنیم یا تعویل میکنیم، به هیچ وجه او را در محدود تفسیر راه نمیدیم. اگر دیدیم نه، محتوای او با خطوط کلی قرآن مباین نیست، با اصولی که قرآن به ما آموخت هماهنگ است، اونگاه کاملا از او استفاده میکنیم. اگر به عنوان شأن نزول یاد شده است کمک میکند، اگر به عنوان تفسیر یا جری و تطبیق وارد شده است کمک میکند و مانند. پس اینی که گفتن روایات ما را عرض و کتاب کنید همین است دیگر. خب به تعبیر مرحوم شیخ طوسی، این روایتی که وارد شده است که شیطان به دور حوا آمد و دور او پرسه زد و گفت که حالا که بچهات نمیمونن، اگه بخوای بچهت بموند به عنوان عبدالحارس این بچه را نامگذاری بکن. بعد هم اونا این کار کردن و خدا که به اونا فرزند داد، شیطان را شریک خدا قرار دادن و این بچه را به جایی که عبد الله و رحمان و رحیم و اینها به نامن عبد شیطان نامیدن. این با قرآن موافق نیست، چون که با عقل موافق نیست، چون که مشکل داخلی هم دارد. اما با قرآن مخالف است. این رو سیدنا استاد خوب توضیح دادن، برای اینکه قرآن کریم وجود مبارک هست آدم را در اون عالم که بود، گرچه به عنوان عصا آدم و ربه و فقبا یاد کردن، اما وقتی که گفته شد اهبطوا الی الارض، از اون بعد شریعت آمده است، خطاب آمد که شما برید زمین. بعد از که آدم سلام الله علیه و حوا سلام الله علیها و همراهانشون یعنی شیطان به زمین آمدن، فاما یاتینکم منی هدن فمن تبع هدای، از اون به بعد شریعت و نبوت و دین آمده، قبلا شریعتی در کار نبود. بنابراین اون اسیان را باید مناسب با همون اون جنتی که در اون عالم بود معنا کرد و معنا خاص خودش داشت که ذکر شد، که هرگز اسیان معنی ترک اولا نیست، اسیان معنی مکروه نیست، اسیان معنی معصیت صغیره نیست، اسیان معنی معصیت کبیره نیست، اصلا دائره شریعت نیست، این معنای خاص خودش داره. خب بعد از این که به زمین آمدند و شریعت نازل شده است و وجود مبارک آدم سلام الله علیه حامل این شریعت بود، فرمود به این که این مجتبای خداست، این از هدایت ویژه الهی برخوردار است. در سوره مبارک طه آیه 122 بعد این که فرمود فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما واتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى بعدهم ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وجود مبارك آدم سلام الله علیه مجتبای خدا شد، یعنی جبایی و برچین شد، اون مجتبای خداست و مورد انعطاف لطف خاص الهی است و خدا او را هدایت کرد. این صغرای مسئله که ذات اقدس اله آدم را هدایت کرد، اون هدایت تشریعی عام که هدن الناس که برای همه است، این هدایت ویژه است. این که فرمود و هدا یعنی خدای سبحان آدم را هدایت کرد، در سوره مبارک اسراء آیه 97 فرمود و من یهد الله فهو المهتدی، کسی را که خدا با هدایت ویژه هدایت می کند او راه یافته است، که مهتدی بالاتر از مهدی است. این کثرت کلمه، کثرت مبانی که میگن تدل علی کثرت المعانی، در این گونه از موارد است. مهتدی خیلی پربارتر از مهدی است، چون که مقترب خیلی پربارتر از قریب است، مقتدر خیلی پربارتر از قادر است. وقتی گفتیم خدا مقتدر است، این معنای قدرت را بهتر از قدیر میفهماند. وقتی گفته شد اقتربت ساعت و انشق القمر، خیلی بهتر از قرابت میفهماند. وقتی گفتیم مهتدی، خیلی بالاتر از مهدی میفهماند. خب پس صغرای مسئله در سوره طه است، کبرای مسئله در سوره اسراء است که من یهدی الله فهو المهتدی. پس در فرهنگ قرآن وجود مبارک آدم سلام الله علیه از هدایت ویژه الهی برخوردار است، مجتبای خداست و خدا او را هدایت کرد. من یهدی الله فهو المهتدی که کمال اهتداست. حالا اگر یه روایت اسرائیلی بگوید معاذ الله آدم به دنبال شرک حرکت کرده و شیطان رو شریک خدا قرار داده، خب این با قرآن مخالف است دیگه. و اما با عقل مخالف است، این رو مرحوم شیخ طوسی بازگو کرده، فرمود ما موظفیم اخبار را بر عقل عرضه کنیم، لأن الاخبار تبتنی علی ادله العقول. این بیان شریف مرحوم شیخ طوسی است در ذیل همین آیه، که ما عقل را که معزول نکردیم، که روایت رو بر عقل میسنجیم، نمیگیم موافقت عقل شرط است، میگوییم مخالفت عقل مانع است. و منظور از عقلم عقل برهانی است، نه عقلی که دیگران قیاس را عقل تلقی کردن. اون که عقل نیست، او تمثیل منطقی است، او بیش از مزنر محصولی ندارد. ما روایات را بر عقل یعنی بر برهان عرضه میکنیم. با همون برهان ما خدا را شناختیم، با همون برهان اسماء خدا را شناختیم، با همون برهان نبوت و وحی و اعجاز ثابت کردیم. حالا اگر محصول یه روایتی با این اصول اولیه‌ای که عقل هادی ماست مخالف باشد، این که خب راهی برای قبول نیست. ما با ادله عقلی خدا را قبول کردیم، اسماء حسنای او را، حکمت او را، هدایت او را، وحی و نبوت او را قبول کردیم، بعد یه روایت خبر واحدی بیاید زین اصول آب ببنده، این که قابل قبول نیست. فمول لأن الاخبار تبتنی علا ادلت الاغول، ما رو برهان عقلی ثابت کردیم که پیغمبر معصوم است. چگونه می شود پیغمبر معاذ الله سخن مشرکانه داشته باشد؟ و بعضی که خدا به او فرزندی داد، فرزند را عبدالحارس بنامد، یعنی عبدالشیطان، و شیطان را شریک الله بداند معاذ الله. این برهان عقلی. پس این خبر هم با قرآن مخالف است هم با عقل. بیام از در سندی هم بحث بکنیم. در مرحله سوم که از جهت سندی بحث میکنیم، اول این حسن که راوی خبر هست به هیچ وجه سماره را ندیده و از سماره چیز نشنید، پس خبر میشه مرسل. سماره میتواند از پیغمبر نقل کنه صلی الله علیه وسلم، ولی حسن که نمیتونه از سماره نقل کنه، چون لم یسمع الحسن من سماره شیئا، پس میشه مرسل. این واسطه کیه معلوم نیست. ثانیاً همین حسنی که همین روایت را از سمارا نقل میکند، خودش یه نقل دیگری دارد و میگوید به اینکه منظور از اینها مشرکینه نه آدم و حوا. ثالثاً یه روایت دیگری سعید ابن جبیر و دیگران نقل کردن که منظور از این جعل له مشرکین از اولاد آدم نه خود آدم و حوا. و رابعاً خود این روایت با آیه محل بحث مطابق نیست، هماهنگ نیست، برای اینکه اون شرکی را که آیه نقل میکند و تقبیح میکند شرک به اصنام و اوثان است، نه شرک به شیطان. بلکه تا آخر این بحث که تقریباً یه صفحه قرآنی است، همش درباره اصنام و اوثان است. ایشتکون ما لا یخلقو با هم بخلقون الهم ارجرون یمشون بها، این درباره همین اصنام و اوثان است، نیکار به شیطان ندارد. پس اشکال اول ارسال است، اشکال دوم اینه که خود حسن مبنای دیگری دارد، اشکال سوم اینه که این روایت معارض دارد به اون چیزی که سعید ابن جبیر نقل کرده است. سعید ابن جبیر میگه که شرک منسوب به آدم و زوجش سلام الله علیه نیست. و اشکال چهارم این است که این خبر میگوید که اینا شیطان را شریک قرار دادند، در حالی که آیه این است که اینا اصنام و اوثان شریک قرار دادند و اصلا در آیه سخن از شیطان نیست. اون چه که تا پایان این صفحه است همش درباره اصنام و اوثان است، که الهام ارجن و یمشون بها و امثال ذلک درباره اصنام و اوثان است. و از همه اینا که بگذریم، تازه بر فرض این خبر درست باشد، صرف تسمیه را ثابت میکند. یعنی شیطان به حضرت حوا سلام الله علیها گفت که اگر اسم بچت را عبدالحارس بگذاری، خب این تسمیه غلط است، ولی شرک نیست. اگر کسی عبدالحارس نامید، یعنی معتقد است که این مخلوق حارس است، برده و بنده شیطان است. صرف تسمیه که کفر و شرک نیست. این هم اشکالی است که در دلالت این حدیث است. البته برام شیخ طوسی رو این تکیه نکرده، این رو فقط نقل کرده. پس بنابراین این خبر که صدر و ساقش بوی اسرائیلیت میاد، مخالف خطوط کلی قرآن است یک، مخالف شواهد داخلی قرآن است دو، مخالف عقل است سه، سندن سه چهار تا اشکال دارد چهار، دلالت هم ضعیف پنج. چنین چیزی را باید به جایگاه اصلیش که همون جداره است عرضه کرد. پس خبری در ذهن این نیست که انسان به استناد اون خبر بتواند آیه را معنا کند. بنابراین اون بحث‌های عقلی دو تا پیام دارد، یکی اینکه این ضمیر یقیناً به حضرت آدم هوا برمیگردد، یکی اینکه حتماً به مشرکین برمیگردد. گذشته از اینکه نامی هم از آدم هوا سلام الله علیه و نیامده، بنابراین هم محتمل است که منظور بیان نو و حقیقت باشد، چون که در صدر هم فهمود که خلق کم من نفس واحده، یعنی ایها الانسان، خدای شما را از یه حقیقت آفرید، همسر رو هم از اون حقیقت آفرید. در بین این حقیقت مؤمنین هستن، مشرکینی هستن. برخی ها وقتی خطری به اونشون رسیده به خدا متوسل میشن، وقتی خدا به اونها نعمتی داد شرک میورزن. نظیر سایر آیات خواهد بود دیگه، سخن از آدم و حوا که در کار نیست. الحمدلله.